بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یقینی که هیچ کتابی در تاریخ حیات انسان مانند قرآن کریم انسان رو به انسان معرفی نکرده در راه درست و صحیح رو برای انسان تبیین نکرده و مانند قرآن دشمن شناسی رو به انسان یاد نداد. البته در این آیات، در این سرشته اونقدر حقایق و لطائف و اشارات به فرموده حضرت سید الشهدا قرار داره که فهمش نیاز به معلم داره و پروردگار عالم چند بار در قرآن پیغمبر اکرم رو به عنوان معلم قرآن معرفی کرده. اگر فهم این حقایق معلم نمیخواست، خب معلمم معرفی نمیشود. حداقل یک آیه نازل میکرد که خودتون بشینین و حقایق قرآن رو، اشارات قرآن رو، لطائف قرآن رو بفهم. چون زبان قرآن زبان عربیه، خب برای اهل زبان خیلی آسان‌تر از ما بود. حالا ما نیاز به مقدار درس عربی داشتیم، اونا که احتیاج به درس هم نداشتن. یعنی حقایق قرآن کجا؟ لطائف قرآن کجا؟ عرب کجا؟ عجم کجا؟ خدا داره صحبت میکنه، مگه کلام خدا کلام عامیانه است که میفرمود خودتون برید بفهمید؟ کلام از عرش علم الهی نازل شده، یا عقلی میخواد یا فکری میخواد که پر پرواز این عقل و فکر تا اون مرتبه بالای عرش علم راه داشته باشه. ما سعدی میگه جلو پای خودتون رو نمیبینین، میخورین زمین. نه منظور از این باشه که جلوی پای بدن خودتون رو نمیبینین میخورین زمین، یعنی اگر متکی به دلائل و حقایق و معرفت نباشین، روزی 100 بار تو زندگی اشتباه میکنین، خطا میکنین، شکست میخورین. خب هر روز هم ما جلو چشم خودمون میبینیم تو خانوادهمون، اقواممون، مردم، چه تعدادیشون در امور عادی شکست میخورن. شکست خوردنشون مال چیه؟ مال اشتباهشونه. بلا اگه آدم راه رو درست بره، حکیمانه بره، عاقلانه بره، با مشورت بره، با کمک بره، برای چی شکست بخوره؟ برای چی زمین بخوره؟ و برای چی غرامت بده، ضرر بده، خسارت بده؟ لذا میگه یعلمهم الکتاب، و بعد پیغمبر هم میگه فسألوا اهل الذکر. ذکر از اسامی قرآن، قرآن مجید 51 یا 52 تا اسم داره، یه دونه از اسماش ذکره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. چیزی رو که نمیدونید در رابطه با آیات قرآن و با حقایق قرآن، از اهل ذکر بپرسید. حالا ماها میتونیم بگیم اهل ذکریم، مثلا الان در قوم 60,000 دارن درس میخونن، دارن درس میدن، خوبم درس میدن، خوبم درس میخونن، خیلی هم رشد کرده حوزه قوم. اما کی میتونه بیاد بگه من اهل ذکرم؟ هیچکی این ادعا رو نمی کنه و نمیتونه این ادعا رو بکنه. امام، مرحوم امام در سن 78 سالگی تفسیر سوره حمد رو شروع کردن، اونم برای تعدادی از علما که چند تاشون بعدن مرجع تقلید شدن. اینا می اومدن شبها پای درس تفسیر حمد. خب یه آدمی که 78 سال در علم شنا کرده، فلسفه میدونه، حکمت میدونه، عرفان میدونه، لغت میدونه، حدیث میدونه، درایه میدونه، روایه میدونه، رجال میدونه، از نظر علمیت که خب بیش کسی نسبت به ایشون حرفی نداشت، همه به عنوان یک عالم رده اول قبولش داشتن. شاید 10 بار تو این آیه بسم الله و الحمدلله رب العالمین ایشون گفت احتمالاً، شاید معنیش این باشه، احتمالاً این باشه. هیچکی نمیتونه بگه من اهل ذکرم. اهل ذکر ائمه طاهرین علیهم السلام هم خوشبختانه با اون همه مزیقهی که برای ائمه ایجاد کردن، این بزرگواران از ابتدای سوره هم تا من الجنت و الناس روایت دارن که در شیعه دو سه تا تفسیر مهم داریم. اینا فقط رواییه، یعنی مؤلف هیچ نظری از خودش نداده، فقط نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. یک، قال الباقر علیه السلام، که معنی بسم الله چی؟ قال الصادق علیه السلام، معنی چی؟ قال الرضا علیه السلام، معنیش چیه؟ بعضی از آیاتو من مراجعه کردم، گاهی 13 تا روایت کنارش، تفسیر فرات، تفسیر نور و سقدین، تفسیر برهان، تفسیر علی ابن ابراهیم قومیه، که البته مفصلتر از همه شون هم این تفسیر برهان و نور الصقلینه، که برهان 8 جلد 400 صفحه، نور الصقلین هم 5 جلد 700 صفحه است، کلش هم روایته. اصلا مؤلف هیچ نظری نداده، آیات رو با این روایات اهل بیت و اهل ذکر رو و علم رو کنار هم دیگه که میذاریم، به برخی از لطایف و حقایق قرآن دست پیدا میکنیم. اینجور نیستش که حالا ما یه آیه رو در قرآن ببینیم که پروردگار کلمه انسان رو به کار گرفته و خیلی معمولی بگیم انسان با این آیه به خودش شناسونده شده، به این سادگی نیست. یا یه صراط المستقیم، یا کلمه سبیل، یا کلمه صراط تنها رو ما در یه آیه ببینیم بگیم راه همینه، آیه هم که خیلی ساده است، اهدنا صراط المستقیم. اما واقعا هزار حرف کنار این آیاته که وقتی برای آدم روشن میشه با کمک خود قرآن، با کمک روایات، با کمک علم، واقعا عقل آدمو به مسدی میکشه، اینقدر لذت داره فهم این حقایق. و بعدم وقتی آدم این حقایقو میفهمه، شاید این مطلب رو کم شنیده باشید یا نشنیده باشید، وقتی آدم این حقایقو میفهمه، به قول خارجی ها در مقابل تمام جریانات انحرافی باطن خودش و جریانات انحرافی بیرون و جریانات طبیعی که یه پرشم انسان رو میگیره، واکسینه میشه. مسلوم میشه، امنیت پیدا میکنه، امنیت، چون با آدم یه دید دیگه میده این آیات، یه دلی دیگه میده این آیات، یه آرامش فوق العاده ای به انسان میده این آیات. اینا همه وقتیه که آدم باور کرده باشه قرآن کریم رو، باور کرده باشه. یه پیر مردی برای من تعریف میکرد، میگفتش که تو محل ما یه عالمی بود که تهران هم نبود، یه شهر دیگه بود، من شاید 10 بار سر قبر این عالمی که تعریفشو کرد رفتم. این پیرمرد 90 سالش بود، جوونیاش دیده بود اون عالم، عالم بزرگی بود در اون شهر رو خیلی بهش توجه داشتن و نسلش هم عالم بودن در اون شهر، الان هم هستن 4 نسل که در اونجا عالمن، مورد توجه. این میگفتش که این عالم رو دیگران هم میگفتن، چون همسایه مام بود، منم در ایام جوانیم که در اوج پیری اون بود دیده بودم این مسائلو، ولی مثلا همسرش میگفت برای مادران ما یا برای پدران ما، اطرافیانش تعریف میکردن که یک روز آفتاب غروب نکرد مگه اینکه این یه حادثه دید، یه مشکل دید، یه سختی دید، یه رنج دید، یک روز معاف نشده بود از دیدن این سخت. حالا یا زمین میخورد یا سرش به جایی میخورد یا خبری براش میابردن که ناراحت کننده بود، یا یه شب شام شب نداشت، یه شب یه رو نهار نداشت، یه رو یکی بهش بر میخورد عصبانی بود، دوتا داد سرش میکشید، هیچ روزی پیش نیمد که این بلایی نبینه، کم، متوسط یا زیاد. و این آدم یه بدن سرپا داشت، تا 90 سالگی در اون شهر 3 وقت و نماز جماعت اومد، دائم برای مردم مسئله گفت، دائم مشکل مردم رو حل کرد. من پسرشو دیده بودم، پسر این عالم رو من در سن 80 سالگیش دیده بودم. این پسرم یه رشته اخلاق پدرشو داشت، مثلا تو شهر، چون من اونجا منبر میرفتم، تا یه نفر میمرد اولین کسی که در خونش بود همین عالم بود، یعنی پسر اون عالم که این پسر رو من دیده بودم، نه اینکه برای تشییع جنازه یا غسل و دفن بیاد، همین میمرد این در خونش میگفت خانومش رو صدا کن، یا اگه زن مرده بود میگفت شوهرش رو صدا کن، حالا اگه مرد مرده بود خانومش میومد دم در، میگفت یک کلمه فقط به من بگو، الان تا جلو برین کم بودی دارین یا ندارین؟ همین، یعنی قصه مردن شوهرتو نخور، من تأمینتون میکنم در حدی که لازم. مثلا اون زن میگفت نه، شوهرم مغازه گذاشته در اومده داریم، خداحافظ. یا میگفت شوهرم چیزی نذاشته، دوتا بچه دارم، میگفت تا بچه هات بزرگ بشن منم زنده باشم دغدغه روزی نداشته باش. و وقتی که ایشون از دنیا رفت منم ختم شرکت کردم، میگفتن تا دیرو که از دنیا رفت بالای 100 خانواده رو اداره میکرد، پولم نداشت و خودش یه نهار منو دعوت کرد همین عالم تو خونه شون، خونش هم خشتی و گلی بود، بیشتر خونه های اون شهر خشتی و گلی بود. اتاقی که منو دعوت کرده بود، چون پدران ما رو هم میشناخت، خیلی دیگه از من میخواست پذیرایی بکنه، دو تا گلیمه، دو تا نمد افتاده بود، بقیه اتاقم خاکی بود که آب پاشیده بود. اون روز پلو گیمه درست کرده بود که خانوادش میگفتن ما اصلا چند سال این غذا رو ندیدیم و خودشم نخورد، میگفتن خودش یا نون کشک میخوره یا نون ماست میخوره یا نون خشک میخوره. خب یه روز برای من تعریف کرد، همونی که میگو جوونیام پدر اینو دیده بود. آفتاب نزدیک به غروب بود و این عالم دست رو دست میزد. بهش گفتن چته؟ گفت امروز نظر لطف خدا از من برگشته، بسیار روز بدی به هم گذشت. چرا آقا؟ چون امرو پروردگار منو مبتلا نکرد، امرو همش خوش بودم، قرار ما با خدا این نبوده. من از جوونی هر رو حادثه دیدم، معلوم شد که پرونده من و محبوب من اینجور رقم زده که هر روزی که بر من بگذره، حالا یا دندونم درد بگیره یا کلم به دیوار بخوره یا یه سنگ جلو پام باشه نبینم بخورم زمین، داشت با ناراحتی میگو عجب روز بدی بود که ما از نظر رحمت خدا افتادیم. یکی اومد گفت آقا پسر برادرت از اسب افتاده سرش شکافته، سجده کرد. گفت نه خدایا ما در حق تو انگار اشتباه کردیم. خب اینا، این مسئولیت درونی، این آرامش روحی، این آرامش فکری رو از کجا به دست آورده بود؟ از قرآن. هم خودشون رو شناخته بودن که پروردگار یه موردی که درباره انسان نقل میکنه، حالا من مواردی رو یادداشت کردم، یعنی دیروز تمام وقتم رو منبر اینجا گذاشتم، اصلا تمام کلمه های انسان رو من در آیات قرآن تو 30 جزش نگاه میکردم ببینم پروردگار در کنار کلمه انسان چه مسائلی رو مطرح کرده. از نطفه انسان رو، یعنی قبل از نطفه رو مطرح کرده تا وقتی که یا میره جهنم یا میره بهشت. یعنی یه چنین خط عظیمی رو قرآن مطرح کرده، من قبل نطفه الى دخوله فی الجنت او فی جهنم. خود منم اولین بارم بود که این مطلب به ذهنم رسید که کلن انسان در قرآن مورد چه مسائلی و هیچ موجودی در عالم به اندازه ما در قرآن مورد مسائل نیست. حالا من تعدادشو نگرفتم، اگه بخوایم شعبه ها و شعونش هم به دست بیاریم که خودش فکر میکنم 5-6 جلد کتاب بشه. روز اولم براتون گفتم دانشمندان امروز میگن هر یک انسانی در ارتباط با خودش، با دیگران، با عالم مورد 7 میلیون مسئله است. و اگه آدم خودشو نشناسه هیچ مسئولیتی نداره، هیچ واکسین شدنی براش نخواهد بود، یعنی ضرر میکنه، خسارت می، اما اگه آدم خودشو بشناسه تو شناخت خودش یه مطلب بسیار مهمی که براش روشن میشه قیمتش، که من قیمتم چقدر. حالا اگر بخوام معامله بشم، بالاخره در قرآن مجید هم این مسئله مطرحه که ما خریداران مختلفی داریم. من وقتی قیمت خودم رو بشناسم، هزار خریدار رو با کمال شجاعت رد میکنم، گرچه این خریداران قیمتی که به من نشون میدن جاذبش بسیار زیاد باشه. میگم نه، با این قیمتی که میخواین منو بخرین، من در حقیقت دارین منو در شخصیت میکشین، منو نابود میکنین. این قیمت من نیست. اینی که به عنوان قیمت به من نشون میدین دامه، حمال میخواین برای شهوات خودتون، منو دارید به دام میندازین که من کارگردان شهوات خودتون باشم. هزار جور فکر کثیف رضاخان تو کلش بود، به تنهایی که نمیتونست پیاده کنه. هزار جور خواسته های کثیف تو ذهن این سران دولت های غرب و بعضی از دولت های جهان، به تنهایی که نمیتونن پیاده کنن. دزدی میخوان بکنن، مال مملکت رو میخوان ببرن، شهوترانی میخوان بکنن، زیباترین دختران رو میخوان براشون بیارن. خب اینا نیرو میخوان، میان اعلام میکنن شما سطح تحصیلات چقدر اینقدر، میگن خب ما با یه حقوق بالا شما رو استخدام میکنیم که وقتی که استخدام ما شدید خواسته های ما رو اجرا کن، بنابراین نمیخواد واقعا منو بخره، چون قیمت من دستش نی، قیمت من دست یه نفره، همونیه که منو آفریده، اون میدونه من چقدر میارم. بقیه که قرآن مجید میگه، میان قرآن میگه فکرها رو از کار میندازن، شستشوی مغزی میدن. مثلا با مای 2,000,000 تومان آدمو میخرن، آدمم یک کیفی میکنه، من مای 2,000,000، خب با این 2,000,000 تومان جز این که داری خواسته های ظالم رو، ستمکار رو، جانی رو، آدم کش در افغانستان و آدم کش در عراق و قارتگر ثروت مردم دنیا رو پیاده میکنی با مای 2,000,000 تومان چی کار میکنی؟ و تو رو نخریدنت، تو رو به دام انداختن که در طویله زندگی اونا بار اونا رو ببر. من تو رو به دام ننداختم. شما ببینید یوسف صدیق و با یه حرکات بدنی، با یه عشوه، با یه ناز، با یه موی پریشان، با یه زلف خوشگل، با یه لباسهای نازک، با یه صداهای تو دل برو، یه زن میخواست بخره. ولی یوسف میدید قیمتش این نی که این داره میگه، این نیست نهایت این معامله، نهایتش. من الان قول امیرالمومنین رو میگم علیه السلام، چون دیگه بعضی جاها ائمه انبیای خود مطلب رو برای اینکه مردم خوب متوجه بشن اوریانش کردن. نهایتاً اگر این معامله انجام می گرفت، یعنی یوسف خودش رو با بدن زلیخا یا قیافش یا موش معامله می کرد، امیرالمومنین می فرماید نهایت این معامله این بود که دو ظرف کثیف‌ترین مواد بدن به همدیگه برسه، که حالا حضرت تعبیرشون به دو مباله. قدیما مسترا و میگفتن مبال، هر مرد و زنی عضوی در بدن دارن که یا بول از اون عضو میاد بیرون یا غایت. اگر یوسف خودشو معامله میکرد نهایتا این بود که این زن و مرد دو تا مبال رو به هم دیگه وصل بکنن، بعدش هم که دیگه هیچ دیگه. این عشقا رو که میبینید از پی رنگی بود، ننگی بود. این دخترا پسرا که به همدیگه عاشق میشن و عشق ابلیسی به همدیگه که میرسن، همین کار اول که تموم میشه یه مرتبه هر دو پشیمون میشن و هر دو به همدیگه بد میگن و این میگه من از اول قصد ازدواج با تو رو نداشتم، برو گم شو، و اون میگه تو بی غیرت دامن منو آلوده کردی، حالا یا داد و بیداد بشه زندانی برن حبسی برن چیکار بکنن. اینا قیمت نیکه، اینا علفهای سبز خوشنماییست که باطنش زهر کشنده داره. جلو چشم آدمای کوچیک میگیرن و میگن خودتونو با ما معامله بکنید، اینا معامله میکنن. معامله که میشن یعنی تو دام میفتن، برن تو طویله زندگی قلدران و بدکاران حمالی اونا رو بکنن. یه جمله اینجا امیرالمومنین دارن، واقعا آدم یه حرفا رو که میفهمه چقدر لذت داره. حضرت به فرزند بزرگوارشون امام مجتبی میفرمایند، خیلی قشنگه این جمله، خیلی قیمت داره. به جان امیرالمومنین تو این جمله خیلی حرف. یا بنیه لا تکن عبد غیرک، خودت رو با دیگری معامله نکن. فقط جعلک الله حرن، خدا تو رو آزاد آفریده، نه حیوان بارکش ستمگران و بدکاران دنیا. تو رو آزاد آفریده، تو رو سرو آفریده، تو رو شجره طیبه آفریده. بله قیمت داری، اما قیمت دست هیچگی نیست. اونم قیمت نی، اون علف سبزه که جلوی اونایی که چشمشون چشم حیوانیه میگیرن، اونا هم لهله میزنن و با همون علف در دام میفتن و در طویله زندگی اونا میشن اولاغ بارکش. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. بله ما قیمت داریم، قیمتمون رو از طریق قرآن میتونیم بفهمیم. وقتی قیمتمون رو فهمیدیم میبینیم که تو هزاران خریدار قیمت ما دست یه نفرشونه، اونم پروردگاره، اونم پروردگاره. به چه قیمتی ما رو میخره؟ یه بدن 70-80 کیلویی با 60-70 سال عمر با یه سلسله حرکات مثبت مثل نمازی، روزهی، کار خیری، به ان لهم الجنه، شما رو میخرم در مقابل خریدن شما بهشت ابد به شما میدم. شما قیمتتون بهشته، نه علف سبز که شما رو اون علف به دام بندازه ببره در طویله مجرمان حرفه‌ای برای اونا حمالی، برای شهوات اونا. امیر المومنین می فرماید بدبخترین انسان در این عالم کسیست که به خاطر یکی دیگه بره جهنم. خب می خواهی بری جهنم، برای خودت برو، برای خودت برو. اما آدم بیاد برای خاطر یکی دیگه بره دوزخ، لذتش رو یکی دیگه ببره، زنا رو یکی دیگه بکنه، آدم ها رو در افغان و عراق یکی دیگه حکم قتل بده، جهنم اونو من برم، برای خاطر اون من برم جهنم. خب یکی دو رو دیگه بیشتر اینجا جلسه نی تا روز جمعه. من خیلی علاقه دارم این آیاتی که کلمه انسان یا بنی آدم داره که همین ما رو میگه، همه رو با هم دیگه سیر بکنیم. اینجا تموم میشه، یه دو روزی شنبه یه شنبهش منبر نیست، اما از دوشنبه انشالله حسینی همدانی ها صبح همین وقت این بحث رو ادامه میدم، برای خودم که خیلی مفیده، خیلی هدی نکات با ارزشی رو قرآن تجلی میده به انسان. حرفم تمام. دلا تا بکی از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری. نبر چهره از خاک آن کوی گردی، نبر دل تو را از غم دوست دردی. ز گلزار معنا نرنگی نبویی، در این کهن گنبد نهایی نهویی. تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی است الله اکبر. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آبون طیبین کن. مگه روایات صحیحه قوی نداریم که گریه بر ابی عبدالله عامل آمرزش گناهه؟ عامل جلب رحمت پروردگار، سبب شفاعت پیغمبر صدیق کبرا و امیر المؤمنین، سال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواحان طیبین کن، خیره خیره بدن قطع قطع رو نگاه کرد، انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین، بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا، مادر منی، باب العطشان حتی مزار، بابام فداد بشه که با لب تشنه از دنیا رفتی، باب المحموم حتی قضا، بابام فداد بشه که با دل برغصه و داغدار از دنیا رفتی، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.